ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در تنبیهات کشف و نقل بود. تنبیه اول درباره این بود که اجازه به چه حاصل می شود؟ آیا اجازه حتما به قول صریح باید باشد یا بالکنایه هم کافی است یا بالفعل هم کافی است و یا مجرد رضایت باطنی کفایت میکنه؟ چهار تا احتمال در مسئله بود. بعد از نقل اقوال گفتیم که اول به حسب قواعد مسئله رو حسابشو برسیم و بعد بریم سراغ روایات خاصه. به حسب القواعد گفتیم اونی که معتبر است انشاءه، حقیقت عقد متقومه به انشاءه و ما میدانیم اجازه قائم مقام انشاءه، بنابراین اجازه هم انشاء لازم داره و مجرد رضایت باطنی کافی نیست. منتها در باب فضولی ثابت کردیم که در انشاء لفظ لازم نی، ممکنه کتابت هم انشاء باشه، چون ما کتابت رو هم پذیرفتیم علی خلاف المشهور. شاید حالا خیلی ها بپذیرن، ولی خب مشهور فقهای قبل این است کتابت کافی نیست. کتابت کافیه، الفاظ کافیه، فعل هم گفتیم کافیه در باب معاطات. وقتی در باب معاطات چنین گفتیم، در باب اجازه، اجازه بالاتر از ایجاب و قبول که نیست. اجازه قائم مقام ایجاب و قبوله، بالاتر از اون نیست. بنابراین اجازه هم بالفعل جایز است. نتیجه این شد اجازه قولی صریح کافیه، اجازه فعلی هم کافیه، اجازه قولی کنایه هم کنایه ظاهر باشد مثل بارک الله لک فی صفقت یمینک، اونم کافیه. چی کافی نیست؟ مجرد رضای باطنی خالی از انشاء، این چهارمی کافی نیست. خب این به حسب قواعد، ولی به حسب روایات خاصه مرحوم شیخ اگر دیده باشید روایات متعددی را از این طرف و اون طرف جمع و جور کرده و اشاره میکنه، اصرار داره ایشون بگه رضایت باطنی کافی. یکی از این روایات همون روایاتی بود که در باب عقد به اصطلاح عبد و عمه وارد شده بود، مال عبید و امام بود، که مولا بعد از آنی که فهمید و ساکت شد بگیم که کفایت میکنه. دیروز گفتیم و جوابش هم عرض کردیم، یه جمله تکرار میکنم و آن این است که در اونجا انشاء عقد از طرف زوج و زوجه واقع شده، منتها چون جناب مولا هم باید خب حقی در اینجا داره و با حکم حقی که دارد باید ریشی بجنباند، خب همین که رضایت بده در مورد حقش کافیه، اون دیگه طرف عقد نیست، زوج و زوجه نیست مولا، انشاء نباشه، از اونجا رضایت کافیه، ولو لم یکن از زوج و زوجه، اون کافیه، اما اگر زوج و زوجه باشد حتما انشاء لازم. خب بریم سراغ روایات دیگر.
میگن که رضایت باطنی خارج از حضوریه، عرض خارج از حضوریه، چه رضایت میگن که کفایت از این میکنه که خودشم
یعنی قلبن راضیه؟ چه رضایتی؟ قلبن راضیه، شش دنگ قلبش راضیه.
وقتی راضی باشه، وقتی ما گفتیم اصلا اینو خارج میکنه از باب حضوری، چطور در باب حضوری اجازت ما قبول؟
نه، در مقارنه عقد راضی نبوده، فرض جاییست که مقارنه عقد راضی نبوده، بعدن که دلال آمد گفت من یه چین معامله ای با این اوصاف و شرایط برای تو انجام دادم، قلبن راضی شد. قلبن راضی شد. ما میگیم کافی نیست، مرحوم شیخ اصرار داره کافیه، ولی اواخر کلامش یه مقدار تا اندازه عدول کرده، نه عدول کامل، تا اندازه ای. بله. و اما شواهد دیگر، دومین شاهد اون روایاتیست که روایتیست نه نه روایاتی روایتیست که در باره زنی که در حال مستی ازدواج کرد، بعد از آنی که از مستی افاقه پیدا کرد وحشت کرد، نه تنها پشیمان بود از این، وحشت کرد از این ازدواجی که کرده، نفهمید تکلیفش چیه، بالاخره این ازدواج درست بوده یا نبود. بعد گفت بالاخره در حال مستی بوده، ولو من مست بودم و غلطی کردم، اما شاید موظفم که من پای این قولم بیستم، با این شوهر مند اقامت معه. در اینجا سوال میکنه از امام، این چه حکمی دارد؟ امام علیه السلام میفرماید چون اقامت این رضایت، این عقد صحیحه. من روایت رو بخونم، حدیث یک باب 14 از ابواب عقد نکاح جلد 14 حدیث یک باب 14 از ابواب عقد نکاح. حدیث اینه، عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی، سندم ظاهرن سند خوبیه، یک باب 14 از ابواب عقد نکاح جلد 14 وسائل. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن امرأت ابتلیت به شرب نبیز، ابتلا به شرب نبیز شد، فسکرت فزوجت نفسها رجلن فی سکرها. اتفاقا این مسئله سکر اصلا خیلی جا مقدمه همینه، یعنی یکی از مفاسد بزرگی که در سکره اشخاص رو مست میکنن و در موقع مستی تعهدات زیادی از اونها میگیرن. ثم افاقت فانکرت ذلک را منکر شمرد، ثم ظنت انه یلزمها، بعد گفت نکنه این عقد برای من لازم باشه. بله. ففزعت منه، بالاخره از این کار ناراحت بود، ولی فاقامت مع الرجل علی ذلک التزویج، با این شوهر موند. احلال هو لها ام تزویج فاسد لمکان سکر ولال سبیل للزوج علیها. فقال، امام اینو فرمود، اذا اقامت معه بعد ما افاقت فهو رزن منها، وقتی که اقامه بکنه با او بعد از آنی که به هوش آمده این رضایت است. به قدری تعجب آمیز بود که راوی یقین به سخن امام پیدا نکرد. قلت و یجوز ذلک التزویج علیها، تزویج بالاخره درسته؟ فقال نعم، بله درست. خب بگیم این روایت چی میگه؟ این روایت میگوید اون چه لازم است همون رضایته، و این اقامه کاشف از رضایت او بوده، و چون کاشف از رضایت او بوده کافیه اقامه، یعنی همراه موندن تو با او زندگی کردن. این اقامه، این زندگی معه، این کاشف از اون تیب نفس باطنی است، و تیب نفس باطنی هم کافیه. اون وقت این نتیجهش می شود که ما در باب اجازه اینها رو هم کافی بدانیم. یه حدیث، این حدیث من جوابش نمیدم تا حدیث بعد رو هم مطرح کنیم، هر دو رو با هم جواب بدیم. حدیث دیگر، نه حدیث، احادیث دیگر، احادیثی است که در باب باکره رشیده وارد شده که اگر سکوت بکند، سکوت او دلیل بر رضایت اوست و کافی. این در دو باب در وسائل نقل شده، یکی در باب چهار از ابواب عقد نکاح، یکی باب پنج. باب چهار بخونم و اما باب چهار حدیث سه باب چهار، ببخشید سه باب سه از ابواب عقد نکاح، سه باب سه. عن عبدالخالق قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، ببخشید، عن داود بن سرحان عن ابی عبدالله علیه السلام فی رول نجورید و عن یوزب وجه اخته، کسی میخواهد خواهر خودشو به ازدواج در بیاره، برادر آیا ولایتی داره؟ نه. قال یعامرها، یعامرها یعنی چکار کنه؟ یعنی از او اجازه بگیره، با او مشورت کنه. فإن سکتت، اگر سکوت اختیار کرد، فهو اقرارها و این ابد لم یزوجها، اگر سکوت کند سکوت او اقرار است. خب انشایی در کار نبوده، خب خجالت میکشه، ولی بالاخره ایجاب قبول حاصل شده یا نشده؟ خب این رو سابقا گفتیم، گفتیم که معمول بوده است که در مورد بکر وقتی که میخواستن ازدواج کنن اگر راضی نبود نفی میکرد، اما اگر راضی بود حیاءن بله اظهار چیز نمیکرد.
قبلن که
حیاشون
بیشتر بوده،
همچون حیاش زیاد بوده چیزی نمی گفته دیگه.
نه شما باید که اگر نمیخواد رد میکرد الان اینجوری ها جواب
نخواستن رو رد میکنن، اون که نخواستن که مسئله ای نیست، خواستنش باید توأم با حیا باشه و باید سکوت کنه. الان هم که به اصطلاح به سکوت برگزار نمیشه و بله میگیرن، اونم بار اول نمیگه، بار دوم نمیگه، این حیاانه دیگه، یه سنتیه. بله. و اما دقت کنید، من حالا توضیحش تمام نکردم، باب پنج هم همینطور. در باب پنج، اون باب سه بود، این باب پنج. در باب پنج چند تا حدیث داریم، سه تا، هر سه دلالت داریم. حدیث اول میگه اذنها سماتها، اذن بکر سکوت اوست. حدیث دو هم که همون حدیث باب سر آورده اینجا، روایت داود بن سرحان، این همون حدیث باب سر هست. و اما حدیث سه این باب پنج، اون داستان تزویج فاطمه زهرا سلام الله علیها و علی ابن ابی طالب علیه السلام است. تا اینجا که میخوانیم علی علیه السلام خدمت پیغمبر رسید و خواستگاری کرد، فقال یا علی انه قد ذکرها قبلک رجال دیگران هم می آمدن پیغمبر موافقت نمی کرد. فذکرت و ذالک لها فرأیت الکراهه فی وجهها. وقتی پیشنهاد ازدواج با دیگران می شد، وقتی به فاطمه زهرا سلام الله علیها می گفتم، آثار کراهت در قیافه او نمایان می شد و من می دانستم راضی نیست. ولا دار اصلک، لای خود باش، حتی اخرج الیک، برم سوال کنم ببینم رضایت می دهد یا نه. فدخل علیها فاخبرها و قال ان علیا قد ذکر من امرک شیئا. و تعبیر رو دقت کنید، چقدر تعبیر مؤدبانه آمیخته با عفت، حتی کلمه تزویج هم در آن نیامده. علی درباره تو سخن میگو، فما ترینا، عقیده تو چیست؟ فسکتت ولم تول وچه ها ولم یرفیه لم یره ببخشید ولم یرفیه رسول الله کراهتن، آثار کراهت ندید، سکوت. فقام و هو یقول، شاهد این جمله است، پیغمبر برخاست و می فرمود الله اکبر سکوتها اقرارها. این جمله معروفی است، الله اکبر سکوتها اقرارها. خب این حداقل سه حدیث شد، یه حدیث که مشترک باب سه هست و باب پنجه، دو حدیث هم در این باب هست و سکوت رو کافی دانستن. ما بگیم وقتی سکوت کافیه، ماشین از رضایت قلبی کافیه، هر چیزی که شاهد بر رضای قلبی باشه. و اگر چنین باشد، در باب اجازه فضولی چرا در وکالت رضایت باطنه کافیه؟ خب در اجازه هم کافی باشه، وکالت قبل، اجازه بعد. ماهیت اینا یکیست دیگه، در واقع ماهیت وکالت و اجازه یکیست، اون قبل از عقده، اون بعد از عقده. وقتی اون تیب نفس کافی باشه، اینم تیب نفس بگیم کافیه. باب نکاح که امرش اینقدر مهم است، وقتی کافی باشه باب عقد بیع هم بگیم کافیه. این خلاصه سلال. پس دلیل قبلی رو گفتیم از اون باب سکران، اینجا مال باب نکاح و سکوت. در اینجا ما دو تا نکته داریم عرض کنیم. اولا این است، ممکنه کسی در اینجاها بگوید اینا داخل در اجازه فعلیه، انشاء فعلی، هر دو حدیث داخل در انشاء فعلیه، به علت این که گاهی سکوت با قرائن حال به منزلت انشاء قبول یا انشاء توکیله. شما نمیداره، ما انشاء فعلی که میگیم نمراد نیست که حتما یک کار انجام بده، سکوت هم کاریست. خود سکوت با قرائن حال انشاء فعلیه، و الا سکوت اهم از رضا، سکوت دلا بر رضا هم نداره. قرائن حال اقتضا میکنه که هم دلیل بر رضاست هم دلیل بر انشاءه. در بکر اینطوری بوده، سنت بوده، معمول بوده که بله گفتن او به همون سکوت، سکوتش جانشین بله گفتن. آیا بله گفتن انشاء نیست؟ انشاءی دیگه، این هم سکوتش خودش با قرائن حال نوعی انشاءه. چرا انشاء فعلیه دیگه؟ فعل همین سکوت خودش کاریست، سکوت همین سکوت که کاری که ما میگیم در اینجا، یعنی کاری که میگیم نه مراد معنی حرکت است، کار به معنی این است چیزی است که صادر از کسی است و نشان میدهد اون انشاء قلبی او را.
عبوز کردن و نکردن خودش
خودش کاریه دیگه. آدم کراهت قیافش در هم میکشه، قیافه از هم باز میکنه، سکوت میکنه، حرف میزنه. سکوت این فعل که میگیم فعل به معنی حرکت نیست. فعل که در اینجا بله دوای اجازه میگیم همینو. اگر جایی باشد که سکوتش جانشین انشاء فعلی باشه کافی. با قرار رضایت قلبی هیچ انشاء توش نیست، این انشاءه، انشاءه. پس در اینجا اگر سکوتش جانشین انشاء شود ما کافی میدانیم، اما اگر سکوت جانشین انشاء نشه یا فقط دلیل بر رضایت باشه یا دلیل بر رضایت هم نباشه کافی نیست. و هاکذا در مسئله سکرا، اون زن بله مست، این اقامه با اون رجل اگر این ظهور در انشایی باشه، ظاهر در انشا بوده باشه، اقامه مع الرجل بگیم این نوع انشاء فعلی هست. ممکن است کسی این را قائل بشود جانشین انشاء قولی میشه، لنه و انشاء فعلی. این قلت بابا این تصور میکرده مجبور بمانه، اگر میدانست حکم الهی بر اجبار او نیست نمیمان. قلنا این قلت به اینکه این خیال میکرد مجبور بمانه بر اثر تخیل اجازه داد. قلنا این تخیل جز دواییه، دواییه. مثل این است که برای انسان خبر بیادن بچه تصادف کرده، گفت پولی که ندارم ببرنش بیمارستان، برم فرشمو بفروشم. بعد که فرشو فروخت معلوم شد به این که بچهش تصادف نکرده، این معاملش باطل یا صحیحه؟ معامله صحیحه. خیال میکرد بچه تصادف کرده، پولم ندارم، پس بدم فرشمو بفروشم. اینا جز دوایی معامله که خراب نمیشه. معامله ولو به خیال این باشد که پول لازم دارد، بعد دید پول لازم نداره، معامله صحیحه، دوایی اثری نداره. اینجا هم خیال میکرد ملزم است که با این زن بماند، ولذا اقامت معه و در واقع نوعی فعل انشائی انجام داد. این نکته که یمکن کسی همه اینها رو ببرد وارد مصداق انشا بکنه و بگه این نوعی انشائه. خود نوعی سراتم این
که
اقامه
با
اون
دلیل رضای
بابا رضا در اینجا به معنی انشائه رضاست. رضا رو ما به معنی انشائه رضا میگیریم، نه اون رضایت باطنی تنها. ثانیه خیلی خوب مسلم ناهر شما، اگر رضایت در موجب کافی، در قابل کافی باشه، در موجب کافی نیست؟ در موجب هم باید رضایت کافی بدونی. مل فرق بین القابل اجازه. ما با شیخ داریم صحبت میکنیم که رضایت صرف رو داریم. من میگم از علم غیب، از علم جفر، عجب حرفی است دیگه. شما چرا در موضوعات تشکیک میکنیم؟ من میگم اگر از خارج فهمیدیم این شخص راضیه، آیا رضایت باطنی کافیه یا نه؟ مرحوم شیخ میگه کافیه دیگه. اصلا هیچ آقا هیچ کس نفهمید، خودش که بینه و بین الله میدون راضی بوده. ها سوال، خودش که میدون راضی بوده، آیا ملزم به آثار عقد هست یا نیست؟ ها دیگران نفهمیدن، خودش بینه و بین الله میدونه قلبا راضی بوده، احدی هم جز خدا نمیدونه، ملزم هست یا نه؟ ها پس رضایت باطنی در قابل کافیه، در موجب هم باید کافی باشه. حال اینجا که موجبه، زن که موجبه در عقد نکاح، زن موجبه، رضایت باطنی در موجب کافی باشه، در قابل هم کافی باشه. خب اگر اینطور باشه شما لطفاً بفرمایید اگر زن و مردی هر دو رو نسبت به هم راضی هستن صیغه عقد لازم نیست. این همون چیزی است که بعضیا میگن تو ازش وحشت میکنن، زن و مردی راضی هستن، زن و شوهر باشه صیغه عقد هم نمیکنن، میرن با هم.
اجازه داریم
اجازه نیست آقا، این که بحث میکنیم این نکاح سکرا این ایجابه، حضوری نیست. ایجابش که در حال حضوری بوده، حضوری نبوده در حال سکرا. میدونم این رضایت جانشین ایجاب شد یا نشد. اون که بی اعتباره، لفظش هم بی اعتبار. آدم مست لفظش هم بی اعتباره. چرا توجه نمی کنی؟ آدم مست لفظش هم بی اعتباره، وکالتش هم بی اعتباره. میگه قبلش از شما علم غیب داری که قبلش حتما داده بود، مثل که جبرئیل صبح اول وقت برایشون نازل شد. میگه قبلا وکالت کجا روید داره؟ عرض بنده این است، این زن در حال مستی عقد خونده باطل، وکالت داده باطل، صیغه بوده همش باطل، حالا میخواهد اقامه کنه با او و میگه اقامه به معنی رضایت باطنیه. خب اگر رضایت باطنی زن کافیه، رضایت باطنی مردم کافیه. پس این راضی، اونم راضی، دیگه چه نیاز به قاضی؟ به قول مردم خب هر دو راضی هن دیگه. پس در عقد نکاح رضایت طرفین شما میگید کافیه. بله بابا ایجاب اینجا که باطل، من لفظ باطل سکران مثل حاضره، مثل نائمه. آدم خواب سیره بخاند و نخاند کل عدمه.
از هر جهت کل عدمه،
از همه چیز کل عدمه. ای عجب، ایشون میخواد عقد آدم خواب رو اعتبار بهش بده؟
اعتبارش بعد از رضا میگیم. بله
شما بگید مجرد رضا کافیه، این لفظ هیچ فایده نداره، این لفظ کل عدمه، هیچی نیست این لفظ، ابدا لفظ هیچ فایده نداره. و ها کذا در اون مسئله سکوتها اقرارها، اگر همون رضایت باطنی کافی باشد، پس وکالت اینجا پیغمبر پیدا نکرده. وکالت که به رضایت نمیشه، وکالت عقده، ایجاب قبول میخواد. وکالت عقده، اینجا کسی نخونده رضایت داده برن عقد بکنن، آیا بدون وکالت میشه عقد کرد؟ میدونم بالاخره پیغمبر چه رقم عقد میکنه. وکالت داده، ولایت که بر باکر رشیده ندارن.
در مسئله
اول زن سکرا
اون زوجش که
سکرا
نبوده،
چون
زوج
نفسی که خونده مخبر
بوده.
عجب حرفیست، مگر با تنهای، مگر با یک طرف کافیست؟ چه فرق میکنه؟ هیچ فرق نمیکنه. نکاح امرش سخت‌تر است بقیه است. چه مساهله ای؟ اجازه بده من جمع جور کنم بحث رو رد بشم، چون باز هم شواهد داریم این بحث رو. عرض بنده این است، نکته دوم این که اگر شما اجازه بدهید که مجرد طیب نفس باطنی کافی باشد در احد طرفین، در طرف مقابل هم اجازه بدید رضایت حاصله. یعنی اصلا این راضی اونم راضی، شما میگی الفاظ هیچ اثر نداره، رضایت باطنی اونم رضایت با در حال صد که الفاظ کل عدمه. خب این آزاده باید بگیم بله طرف اینه. اگر اعتبار نداره دیگه، مثل حاضله. حاضل یعنی چه؟
رضایت داد به معناش میشه.
کسی به شوخی گفت من این خانم فروختم به دو تومن، بعد برن اجازه بدن معامله درسته؟ نه بعد برن اجازه بدن درسته؟ فرض شوخیه، مستش این معنیش این است که بعدن بگه مست نبودم. فرض اون است مست بوده، چرا اشتباه دارید میکنید؟ بگذارم آقا معطل شدی، اجازه بدید. فتلخص من جمیع ذلک این است که ما اگر بخواهیم این حرفا رو بزنیم، یه لوازمی پیدا میکنه که اون لوازمش هیچ فقیهی نمیتواند بپذیرد. و اما خلاصه مطلب این است که این دو تا روایت اینها یا با منطبقش کنید بر قواعد که بگید این فعل سکوت، این نمیدونم اقامه، انشاء فعلی بوده، یا اگر منطبق بر قواعد نشود لوازمی دارد که کسی نمیتواند بهش موافقت کنه. و اما روایت دیگر، بله اونم عرض کردم، این سکوت باید با قرائن حال بگیم به معنی انشائه، به منزله انشائه، با قرائن حال به منزله انشائه. و اون وقت بله بگیم وکالت پیغمبر حاصل می شود با همین سکوت، این سکوت ایجاب پیغمبر هم عملا قبول شد. و اما روایت دیگر، چیزی که در باب تصرف ذی‌الخیار آمده، در باب تصرف ذی‌الخیار، کسی دارای خیار بوده، خیار شرط، بعد در اون موردی که خیار شرط داشته تصرف کرده، از روایت استفاده میشه، چون رضایت داده به معامله، معامله لازمه، یعنی رضایت باعث سقوط خیار شرطه.
رضایت به همان از تصرفش
بگیم، رضایت ها تصرفی که میکنه کاشف از رضایته، و رضایت او هم باعث سقوط خیار شرط میشه. حدیث 1:12 از ابواب الخیار، حدیث 1:12 از ابواب الخیار، جلد 12 وسائل، جلد 12. حدیث اینه، حدیث سکونی هست و با اون گفتگوهایی که درباره سکونی هست. عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام قضا فی رجل اشترا صوبن به شرطن، اشترا صوبن به شرطن یعنی چه؟ یعنی با خیار شرط، الا نصف النهار، گفت تا نصف النهار، تا زور من اگر پس آوردم آوردم. فعرض له ربحون، معامله فرسودی برش پیش آمد قبل از ظهر، معامله فرسودی، عرض له ربحون یعنی معامله فرسودی قبل از ظهر برش حاصل شد. فعراد بیعه، خاص اون صبح رو بفروشد. قال لیشهد، لیشهد انه قد رضیه، شاهد بگیرد که من راضی شدم. فستوجبه، این رو برای خودش بیع رو واجب کرد. ثم لیبعه انشاء، فان اقامه فی السوق ولم یبع فقد وجب علیه. حالا اینجا شاهد ما، فان اقامه فی السوق ولم یبع فقد وجب علیه، اگر این جنس رو در بازار بذاره، در معرض فروش باشد، اقامه فی السوق یعنی در معرض فروش، اگر اینو در معرض فروش بذارد بیعم نکنه ظهر بشود، فقد وجب علیه، معامله بر او لازم میشه، واجب میشه، یعنی خیار شرط ساقط میشه. خب ما صدرش کار نداریم که اوجب علی نفسی فست اوجب، ممکن اونا انشاء باشه، صدرش من کار ندارم، زیدش کار دارم، که میگه همین اندازه که این اقامه و فسوق، جنس رو در بازار در معرض فروش قرار داد، ولو لم یبعه، یبعه نفروخته، فقط وجبه، این تصرف ذی‌الخیار است که باعث سقوط خیار میشه. آیا در اینجا چیزی جز رضایت در بین هست؟ نه، این فعل کاشف از رضاست، حاکی از رضاست. بگیم همونطور که در اسقاط خیار تیب نفس کافیه، در اجازه فضولی هم تیب نفس کافیه، این استدلال، همان گونه که در اسقاط خیار تیب نفس کافیه، در اجازه حضوری هم که به نفس بگیم کافیه. ولیکن جواب است. جواب این است که مسئله اسقاط خیال غیر از این جاست. اونجا یه چیزیست ایقائی، اسقاط خیال جز ایقاعات، این جز اقوب نیست، ایقائه، حقه. حق شما وقتی راضی شدی کافی، نوعی حقیست و اسقاط حقه. اینا مثل این است که جناب عالی رفتی در مسجد جایی گرفتی، حقی پیدا کردی، دیگری آمد و با رضایت شما در اونجا نشست، حقی داشتی به نام حق سبق، حق تهجیر، حق چه، این حق شما با رضایت شما ساقط شد. سقوط حق با رضایت که مربوط به بحث ایقاعاته، بلکه شاید کمتر از ایقاع هم بوده باشه، حد اعلاش ایقاعه، کمتر از ایقاع هم ممکن است باشه، فقط صفتی به نفس باطنی بگیم کافیه. این آیا دلیل می شود که در باب عقد که ایجاب و قبول و اینها لازم است در اونجا هم بگیم؟ هذا اول. اشکال دومی که به این حدیث وارد می شود، از صدر حدیث استفاده می شود که ایجاب لازمه، در ببخشید انشاء لازمه. سر حدیث میگه این استوجبه اوجبه، این معامله رو بر خود الزام کنه، زارش انشائه، زارش انشائه. آیا صدر حدیث قرینه نمی شود که این گذاشتن در معرض بی، این انشاء فعلی لاسقاط حق الخیار؟ بله، انشاء فعلی لاسقاط حق الخیار. پس اولا از این حدیث ما نحنفی درست نمیشه، این مال باب حقوق است، حد اکثرش ایقاعاته، وقتی به بحث ما نداره که عقوده. و ثانیاً از صدر حدیث استفاده میشود که یه نوع انشائی بوده و بدون انشاء نبوده است. خب این تا به اینجا احادیث رو ذکر کردیم، احادیثی که مرحوم شیخ دست و پا کرده پیدا بکنه که بگه طیب نفس باطنی کافی است در باب اجازه، و ما تمام اینها رو مورد خدشه قرار دادیم. مرحوم شیخ در زیر کلامش متوجه نکته شده که ما این نکته رو به صورت من اقوى الدلیل قرار میدیم، من اقوى الدلیل الا ان طیب الرضا الباطنی غیر کافر، من اقوى الدلیل بر این که طیب نفس در باطن کافی نیست این است که اگر اون کافی باشه، کراهت هم باید کافی در فسق باشه. اگر رضای باطنی کافی در صحت و اجازه باشد، کراهت هم باید کافی در فسق باشه. میدونی لازمش چی میشه؟ لازمش مرحوم شیخ توجه فرموده، رضوان خدا بباد، فرموده لازمش این می شود که به مکره از همون اول فاسد بشه، کراهت بشه، قابل اجازه هم نباشه. به مکره از اول ناراضی بوده، فاسد اول باطل. پس چیه که مشهور میگن اگر مکره بعدن راضی شد صحیحه؟ بله؟ یا فضولی مع النهی، فضولی با نهی قبلی، فضولی قاسم، همه اینا باید باطل باشه از اول. اینا که شما نمیگید، مشهور نمیگن، فضولی قاسم از اول من کراهت داشتم، فضولی مع النهی از اول کراهت داشتم، به مکره از اول کراهت داشتم، در حالی که همه اینها معروف این است که ای بعد طیب نفس اجازه آمد کافیه. این من اقوى الدلیل به عقیده ما، من اقوى الدلیل بر این که رضایت باطنی کافی نیست این است که اگر رضایت باطنی کافی باشه، باید کراهت باطنی هم در پس کافی باشه. چرا؟ لأنهما من واد واحد، اینا از وادی واحد هم. این کافیست در انشاء ایجاب، اون در نه، اون در اجازه، اون در فرض. مرحوم شیخ آخر کار وقتی مواجه با این دلیل می شود، یه مقدار تمایل پیدا می کنه که به این کافی نیست. بعد یک کلمه ای داره مرحوم شیخ در مکاسب، میگه اللهم الا ان یقال که فرق بین ال اجازت ولکراهه. بگیم بین این دوتا تفاوته، بگیم کراهت کافیه در فصل نیست، اما رضایت کافیه در اجازه هم. فقط میگه اللهم الا یقال، این که فرق دارن، ولی رحمت خدا بر او باد چه فرقی دارن؟ چه دلیل نیاورده؟ چه فرق بین کراهت و رضایت؟ بفرمایید.
رضایت در مورد حق خود اینا، اما در مورد کراهت مربوط به ایجاب قبول.
نه بابا، کراهت هم مربوط به حق خودشه، کراهت هم مربوط به حق خودشه، هیچ فرق نمی کنه. کراهت هم مربوط به ایجاب قبول دیگرانه، کراهت هم رضایت هم مربوط. نه بابا، رضایت به اون میخوره، رضایت به همون جا میخوره که کراهت به همون جا میخوره. منتها شما با دستتون میگید آقا اگر اجازه بدهد، خب اون مربوط به حق خودشی، اما کراهت نه، مربوط این با تفاوتش با دست میشه و لا با واقعیت نمیشه. مثل همان است که گفتن که کسی گفت تقلید فلان آقا رو بکن، برای اینکه فتاواش خیلی آسانه، تقلید اون آقا نکن، خیلی مشکله. حالا خواست این از تقلید برگردون. اون آقا میگه وقتی وضو میگیری، اول از قصاص شهر تازغن و بین ابهام انگشت وسطا قشنگ از بالا به پایین بشویی، بعد از مرفق تا سر انگشتان و همه شهر دار. گفت ببین چقدر سخته، اما اون آقای دومی چقدر آسانه، میگه برو وضو تو بگیر، نماز تو بخون، راحت. خب این همونه، اون دان شرش میدید. فتلخص من جمیع ما ذکرنا این است که ما به رضایت باطنی نمیتوانیم قناعت کنیم. ما دو تا انشاء لازم داریم، اما القولی و اما الفعلی.